واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأؤمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان. ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، هم روزی این بنده کن دیدار نیکان. بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که در سحرگاه شنبه 12 رمضان المبارک همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و برنامه بهشت اجابت بودید. انشالله که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا اینکه بخش در محضر قرآن رو به طور زنده و مستقیم از حرم مطهره امام رضا تقدیمتون بکنیم. دوستان، عالم ربانی مرحوم شیخ مجتبی قزوینی از عالمان جامع و کم نظیری بودند که با جامعیت در علوم اسلامی توجه خاصی به قرآن کریم داشتند. ایشون درباره تلاوت قرآن دو دستور بسیار مهم دارن. یکی این که ایشون افراد رو به تلاوت فجری توصیه می کردن و می فرمودن که خواندن قرآن کریم در پایان سحر و در هنگام طلوع فجر تأثیر خاص دارد که هر کس آن را رعایت کند به آن آثار می رسد. و در ادامه می‌فرمودند که این حقیقت که خداوند می‌فرماید قرآن فجر مشهود و محسوس است، برای من در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. از این رو بر آن شدم که سحرگاهان قرآن بخوانم و آن را تا طلوع فجر ادامه دهم. پس از مدتی حقایقی از آیات بر من آشکار شد که تحمل آن دشوار و خارج از طاقت من بود. انشالله لحظاتی دیگه از حرم مطهره امام رضا علیه السلام ترتیل خوانی جزء 12 قرآن کریم رو میشنویم. التماس دعای خیر داریم.
رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر مصحف شریف هستیم، جزء 12 از قرآن به آیه 46 از سوره مبارکه هود گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
این آیه آیه بسیار مهم و تکان دهنده است. موقعی که عذاب بر قوم حضرت نوح نازل میشه، خب فرزند حضرت نوح هم گرفتار عذاب میشه. حضرت نوح به خدا عرضه میداره خدایا این فرزند من نجات پیدا نکرد. خداوند میفرماید ای نوح، فرزند تو عمل غیر صالح بود. بعد خداوند توبیخ میکنه حضرت نوح رو، چرا چنین سوالی رو میپرسی؟ چرا جزء جاهلان میخوای قرار بگیری؟ عشق به فرزند، علاقه به اولاد یکی از سخت‌ترین آزمون‌های زندگی یک انسان هست. چقدر افراد بودند که توی این آزمون موفق بیرون نیامدند. حالا حضرت نوح که موفق بیرون آمد، اینجا یه ترک اولایی انجام داد، اما خیلی از افراد در طول تاریخ بودند که انسان‌های برگزیده‌ای بودند، اما به واسطه فتنه اولاد عاقبت به شر شدند. یکی از معروفترین اونها جناب زبیر هست. داستان حضرت زبیر رو شما همه شنیدید. زبیر جزء اولین مسلمون ها هست، جزء سابقون هست، در تمام غزوات پیامبر شرکت کرده، در جنگ احد که عموماً پیامبر رو تنها گذاشتند ایشون تنها نگذاشت. دلاوری های او در دوران پیامبر تموم نشد، بعد از پیامبر هم دلاوریش ادامه پیدا کرد. موقعی که به خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هجوم بردند، این زبیر بود که اونجا ایستاد، منتظر بود که امیرالمؤمنین دستور جهاد بدند. توی مسجد در مقابل خلیفه اول شمشیر کشید، توی دفن مخفی حضرت زهرا شرکت کرد. معروفترین وصیت حضرت زهرا که علی جان شبانه من رو غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه به خاک بسپار، جمله اولش این استش که من زبیر رو شاهد بر وصیت خودم دونستم. نه، زبیر چنین شخصیتیه. بعد از خلیفه اول آمد با امیرالمؤمنین بیعت کرد. بعد از خلیفه دوم در شورای شش نفره تنها کسی که به امیرالمؤمنین رأی داد زبیر بود. بعد از خلیفه سوم آمد با حضرت علی علیه السلام بیعت کرد. خب چه بلایی سر این شخص آمد که آغازگر جنگ با امام معصوم شد. موقعی که حضرت با او صحبت کردند، موقع شروع جنگ جمل، حضرت بهش فرمودند تو از ما اهل بیت بودی تا زمانی که فرزند نحست عبدالله بزرگ شد و تو رو در مقابل ما قرار داد. فرزند تأثیرش اینقدر زیاده. اگر انسان علاقه به فرزند رو مدیریت نکنه، خدای نکرده در مقابل امام زمان شمشیر میکشه. تو همین انقلاب خودمون مگر نداشتیم کسانی رو که به واسطه فتنه فرزند عاقبت به شر شدند؟ ما تو این انقلاب کسی رو داشتیم که استاد اخلاق بود، شخصیتی بود که توی دانشگاه تهران پدر معنوی بچه های حزب اللهی بود. دو سال پیش، سه سال پیش به واسطه فرزند نحسش به جایی رسید که گفت هر کس توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بهترین جای بهشته و هر کس در پای جمهوری اسلامی بهش میگن شهید بهترین جای جهنمه. باشه، عبدالملک ریگی بهترین جای بهشت، حاج قاسم سلیمانی بهترین جای جهنم. انشالله که شما توبه میکنی و بر میگردی، اما اگر بر نمیگردی اشکال نداره، تو انشالله با همون عبدالملک ریگی محشور بشی، ما هم با همون حاج قاسم سلیمانیمون. ببینید فرزند نحس استاد اخلاق رو به کجا میکشونه که الان رفته تو خارج داره زندگی میکنه، هر روزی یک فوشی و یک لگدی به جمهوری اسلامی میزنه. فرزند اینجوری بزرگواران، انما اموالکم و اولادکم فتنه. فرزند و مال دنیا وسیله آزمایش انسانند. از او برم چقدر افراد داریم که توی امتحان فرزند سربلند بیرون آمدند. آیت الله محمدی گیلانی اون موقع جز عالی ترین مقامای قضایی کشور بود اول انقلاب. بهشون خبر دادن دو تا فرزندشتون به مجاهدین خلق پیوستند، الان تو خونه تیمی هستند، ما میخوایم بریم دستگیر بکنیم، ممکنه اینا کشته بشن، چه کار کنیم؟ ایشون فرمود مثل بقیه برخورد بکنید. دو تا فرزند ایشون کشته شد، ایشون شکر خدا رو به جا میاره. فرزند آیت الله جنتی بی خود نیست، دشمن به این افراد اینقدر غیظ داره نسبت به اینا. اینا تو سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون آمدند. آیت الله جنتی فرزندش به مجاهدین خلق پیوست، برای اینکه فرزندش دستگیر بشه نذر کرد 40 روز روزه بگیره. اینا سربلند بیرون آمدند. امثال سید حسن نصرالله ها فرزندشون رو در مسیر اسلام تقدیم کردند و اونها شهید شدند. حضرت امام فرزندش آقا مصطفی رو تقدیم اسلام کرد، اینها شهید شدند. اینها انسانهای بزرگی بودند. امام جمعه مشهد، امام جمعه فقید مشهد آیت الله عبادی خدا رحمتشون کنه، ایشون 2 فرزندشون شهید شدند. یعنی چجوری انسان سربلند بیرون میاد، چجوری در این آزمونهای سخت موفق میشه. همین اخیرم هم اینجوری، سردار عبدالله زاده یکی از عالی ترین فرماندهان نیروی انتظامی ما بودند، فرزند ایشون در سوریه به شهادت میرسه. داماد آیت الله مؤمن شهید مدافع حرم هستش. اینها آقازاده واقعی هستند، اینها کسانی هستند که لقب آقازاده حقیقی باید به اونها داده بشه. پدران بزرگوار شهدا، مادران عزیز شهدا، کسانی هستند که در این آزمون سخت و سنگین و پیچیده سربلند بیرون آمدند. مادر شهید یوسف داورپناه نمونه عینی این انسانهای سربلنده. کمولها پسرش رو گرفتند، قطعه قطعه کردند، تیکه تیکه کردند ایشون رو. بعد مادر رو آوردند کنار بدن پسرش، گفتند کنار پسرت بمون و حالا زجر بکش. این مادر شب تا صبح کنار بدن مصلح شده پسرش بود. گفتند اگر میخوای پسرت رو دفن کنی اشکال نداره، به شرطی که خودت قبر بکنی براش، خودت دفنش بکنی. ببینید این مادر چه حالی داشت. میگه کفن که پسرم نداشت، من چادرم رو در آوردم، این بدن قطعه قطعش رو داخل این چادر گذاشتم تا بتونم او رو دفن بکنم. اینها سربلند بودند، اینها کسانی هستند که در مقابل کنار حضرت زهرا که قرار بگیرن سرشون بلنده. این پدران شهدا کنار ابا عبدالله که قرار بگیرن سربلندند. اینها سخت‌ترین آزمون‌های زندگی رو با افتخار پشت سر گذاشتند. امروز مقام معظم رهبری رو ببینید، آقازاده‌های ایشون حقیقتاً آقازاده هستند. شما نمی‌بینید در هیچ کار اقتصادی اینها ورود پیدا بکنند، در هیچ کار سیاسی اینها ورود پیدا بکنند، چون آقا من کرده اینها رو. این بزرگواران هم سربلند هستند. پس این آیه‌ای که عرض کردیم خدمتتون، آیه 46 از سوره مبارکه هود، آیه‌ای هست که در رابطه با توبیخ حضرت نوح هست، به خاطر یک اندک ترک اولایی که انجام داد و از خدا چنین چیزی رو خواست که چرا فرزند من عذاب دید. انشاءالله که خداوند ما رو در تمام آزمون‌های زندگیمون خصوصا آزمون اولاد سربلند قرار بده، فرزندانمون رو فرزندان صالح سالم و عاقبت به شهادتی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت زائرین و مجاورین بارگاه منبر امام زاهر السلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همچنین تبریک سال نو به همه عزیزان و انشاءالله سال خوب و خوشی رو در کنار خانواده هاتون داشته باشیم. و سلام عرض میکنیم خدمت بینندگان خوب و باصفای شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه استانی خراسان رضوی و شبکه کربلا و همچنین شنوندگان رادیو زیارت، رادیو معارف و رادیو قرآن. در 12th روز از ماه پرفضیلت رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم با ترتیل خوانی جزء 12 قرآن از صفحه 222 به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد
منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكذلك